بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الثالث الموصولة في نحو قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. بحث در وجوه چهارگانه من بود دو وجه رو در جلسه قبل مطرح کردیم دو وجه باقی ماند سومین وجهی که مطرح می فرمایند من موصوله است بحث خاصی نداره دوستان آشنا هستن در حد نیاز در مباحث باب الموصول در سیوطی بحثش رو گذروندن ایشان هم در اینجا یکی دو مثال مطرح می فرمایند اما قسم چهارم من نکره موصوفه یا بگید نکره ناقصه دیگه درسته مثل معرفه موصوفه و معرفه مثلا معرفه ناقصه و معرفه تامه محضر شما عرض بکنم یا مایی که نکره موصوفه هم داشتیم در این که من نکره موصوفه داریم یا نه ظاهرن بحث وجود داره بلذا ایشان می فرمایند ما من نکره موصوفه داریم دلیلش هم این هست که اولا ربه بر چنین منی داخل شده است و دوستان می دانند ربه اختصاص به نکره داره در این که آیا نکره باید موصوفه باشد یا نباشد بحث است اما در این که مجرور ربه باید نکره باشد حد اقل در معنا این بحثی نیست ولذا در مباحث باب و حروف جر هم محضر شما عرض بکنم که شما همین رو خوندید حتی در مثل ربهون رجلن بزرگوارانی که تشریف داشتن اونجا ما عرض می کردیم در مثل ربهون رجلن حتی بعضی این ضمیر ربهون را بله نکره می دانن. البته اونجا ما از نظر مقابل دفاع کردیم توضیح دادیم یعنی حتی بعضی نکره میدانن آنهایی هم که معرفه میدانن میگن در معنا نکره است در معنا نکره است خب بحث دقیقی وجود داره در باب تعریف و تنکیر که باید حتما دوستان عنایت داشته باشن از جمله دلیل های دیگر استعمال صفت نکره برای این من است صفت نکره برای این من استعمال شده است که دوستان اجازه میدن عبارت بخوانیم هم بحث موصول رو و هم نکره موصوفه را تا به فضای از بحث برسیم که نیاز به بحث خارجی داشته باشیم عنایت بفرمان عزیزان الثالث الموصوله سوم از استعمالات من موصوله است معرفه ناقصه فی نحو قوله تعالی الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض من فی السماوات من فی الارض این دیگه روشنه و قول امیر المؤمنین علیه السلام و انما الناس مع الملوک و الدنیا الا من عصم الله این است و جز این نیست که مردم پیرو پادشاهان و دنیا هستند مگر کسانی که خداوند اونها رو حفظ کنه الا من عصم الله یعنی الا من عصمه الله دیگه کرامت صله محذوفه شاهد در من عصم الله هست که منش من موصوله و معرفه ناقص است الرابع النکره الموصوفه یعنی نکره ناقصه و لهذا یعنی لحاظا، یعنی به خاطر وجود همین مورد رابع، وجود من نکره موصوف است که دخلت علیها ربه، چون ما من نکره ناقصه داریم ربه برش داخل میشه، من نکره داریم. الا هر موردی موصوله نیست که بشود معرفه، چون برش ربه نمیتونه داخل بشه، ربه واجب الدخول بر نکره است. فی قول سوید ابن ابی کاهل الیشکری رب من انضجت غیظا قلبه قد تمنى لی موتا لم یطع. انضجت نضج ینضج نضجا به معنای محضر شما عرض بکنم که مثلا پختن، گداختن، اینجا معنای گداختن و آتش زدن مراده، حالا معنی متعدد میاد، رسیدن، اینجا معنای گداختن و آتش زدن. قیز کینه، قلبهو که بعض نسخ صدرهو داره، لم یطع و این رب من انزجتو مجرور ربه، نمیدونم حرف را رو هنوز ظاهرا دوستان نخوندن درسته؟ اما بالاخره در سویتی در این حد خوندن دیگه که مجرور ربه، چون ربه حرف جر شبه زائده است، نقش میپذیره، یعنی علاوه بر مجروریت نقش میپذیره. اگر حرف جر زائد و شبه زائد باشد، علاوه بر این که مجرور به حرف جر است اون اسم، قطعاً باید این نقش دیگری بهش بدیم، مثلا هر اسمی که در جمله است و محتاج به نقشه. خب در اینجا مجرور ربه چه نقشی داره؟ مبتداست، احسنتم، خبر میخواد، خبرش اون قد تمنا، خبرش اون قد تمنا لم یطع. میتونید خبر دوم بگیرید برای من، میتونید محضر شما عرض بکنم که حال بگیرید از فاعل تمنا. حالا یه دقتی هم بکنم مثلا صفت برای موتن هم مناسب هست یا نه. چه بسا شخصی که این صفت دارد، یعنی انزجتو رو صفتی ترجمه میکنیم دیگه، چه بسا شخصی که این صفت دارد گداختم و آتش زدم، کینه و دشمنی. چه بسا شخصی که این صفت دارد آتش زدم از روی کینه و دشمنی قلب او را. چه بسا اینچنین کسی که اینچنین صفت دارد انزجت و غیظاً قلبه، اینچنین کسی چی؟ آرزو می کند حتما برای من مرگ را، که لم یطع. ببینید لم یطع یعنی چی اطاعت نمیشه؟ آیا مرگ اطاعت نمیشه؟ بله؟ این خیلی مناسب نیست. مثلا بعضی‌ها شاید صفت موتن بگیرن، موتی که اینچنین صفت دارد لم یطع، مگر موت مرگ به اماته، امر به اماته کرده است یا آرزوی اماته کرده است که بگیم لم یطع؟ نه دیگه. یا خبر بگیرید برای همون من خبر دوم، یعنی کسی که انزجت و غیظاً قلبه، من آتش زدم از روی کینه و دشمنی قلبش رو، او تمنا میکنه، آرزو میکنه برای من را و او اطاعت نمیشه. این خبر بعد از خبره، چون واقعا نداره خبر دوم گرفتیم، الان معطوف میگرفتیم به قد تمنا. یا نه حال بگیرید از فاعل تمنا، یعنی این چنین کسی که انزجت و غیظاً قلبه، تمنا میکند، آرزو میکند برای من مرگ را، در حالی که بله تمنا در حالی است که اطاعت نمیشه این شخص دیگه، این شخصی که داره تمنا میکنه در این حالی تمنا میکنه که اطاعت هم نمیشود، یعنی من نمردم، زنده هم و آرزو و تمنای اون محقق نشده است. لذا برای در نگاه اول صفت برای موتن شاید به نظر برسه، شاید در ذهن دوستان هم همین آمده باشد، اما به نظر ما مناسب نیست. شاهد در اینه که جمله انزجتو صفت است برای من، صفت است برای من. هستم خدمت عزیزان، این مثال ها رو تمام کنیم. و وصفت به نکره فی نحو قولهم، وصف شده از این من به نکره در مثل قول قول قائل، قول عرب، ضمیر هم رو بزنید به عرب، مررت به من معجب لک، مرور کردم به کسی که شگفت آورنده تو است. این معجبن صفت برای چیه؟ صفت برای من دیگه، صفت برای من است. خب این مثال با مثال قبلی یه فرقی داره. فرقش چیه؟ بله؟ خب صفتش مفرد، آی فعیلی احسنتم، چه اثری داره مفرد بودن صفت؟ نکره بودن اعراب چون ظاهر می شود. این مثال دوم مثال خوبیست برای نکره بودن من، چون معجب اولا اعراب مجرور داره، طبیعتا تابع است برای من مجرور، نکره هم هست محضر شما عرض میکنم معجبین، تنها حالتش اینه که صفت بگیریم دیگه، نعت بگیریم برای من، و من اگر بخواد صفت نکره براش بیاد باید خودش چی باشه؟ نکره باشه. به خلاف مثال قبلی که جمله وصف بود، جمله صفت بود، خب اونجا ممکنه انسان یک تأملی مثلا بکنه، بگه من موصوله باشد، ما بعدش مثلا صله باشد، ما بعدش صله باشد. ولی خب این مثال دیگه این حالت رو نداره، به خلاف مثال قبل که ممکن است فیجوز الوجهان به ذهن انسان تداعی بکند. و قول حسانن فکفا بنا فضلن علا من، بله، علا من غیرنا حب النبی محمدن صلوات الله علیه ایانا. حالا یا علا من غیرنا، خب این به دو گونه این شعر روایت شده. این شعر رو دوستان قبلا بازیگیم داشتن و نداشتن، بله، قبلا یعنی در عبارات قبلی کتاب آمده، اما خب عمده دوستان شاید نخونده باشن. این شعر محضر عزیزان عرض بکنم که در بحث بای زائده، همون اوائل حرف البا، شعر شماره 78 آمده است. فکفا بنا، به اعتبار این بنا با زائده بعد از کفا که اونجا میگه زیادت با یا واجب است یا غالب است یا ضرورت است، این مورد مثلا مثال میذاره ظاهرا برای موردی که غالبی است. کفا بنا فضلن، فضلن یعنی فضل و برتری داشتن. کفا بنا در اینجا یعنی کفانا، اغنانا، اجزعنا، در همون فضا کفای لازمی، کفای یک مفعولی، کفای دو مفعولی رو ابن هشام برای شما مثال میزنه که بحث خوبی داره. بی نیاز می کند ما را، کفایت می کند برای ما. که اصلا بای زائد بر سر فاعل آدرس فضای بحث رو عرض کردم، ولی با در اینجا حالت دیگری داره، چون کفا هم کفای لازمی نیست، اونجا می خونن علی حاله. غیر در این شعر به دو صورت نقل شده است، به صورت رفع غیرنا، به صورت جر که مثل لسان العرب یا بعضی از حواشی مغنی به رفع مثلا نقل کردن، مثل جناب دمامینی و جامع الشواهد هم به جر نقل کردن، که یک موردش هم در صفحه بعد شما خواهید خواند. خب اگر ما مرفوع بخوانیم بگیم علا من غیرنا فکفا بنا فضلن علا من غیرنا، در این صورت یک احتمال اینه که خبر باشد برای مبتدای محذوف. خوب دقت کنن دوستان، من توضیحات که روی این شعر میدم هم برای صفحه 85 ظاهرن به درد دوستان میخوره، هم برای اینجا هم برای صفحه بعد به درد میخوره، لذا در صفحه بعد دیگه ما معطل نمیشیم. خبر برای مبتدای محذوف باشد و من هم من چی باشه؟ موصوله باشه. به جمله‌ای که صدر صلهش حذف شده است بشود جمله صله. علا من هو غیرنا، علا من هو غیرنا. یا نه خبر برای مبتدای محذوف باشد و من رو من چی بگیریم؟ من موصوفه بگیریم، نکره موصوفه بگیریم، بعد جمله بشود جمله وصفیه. جمله وصفیه که شاهد بحث ما در اینجا بر همین احتمال مطرحه. اما اگر غیر را مجرور بخوانیم، اگر غیر را مجرور بخوانیم، یک احتمالش اینه که باز من چی باشه؟ موصوفه باشه. البته چه صفتی براش آمده است؟ صفت مفرد، مثل من معجبن لک، مررت به من معجبن لک. احتمال دیگر این است که من، که حالا بعدن میخونیم، من زایده باشه. حتی اند من جوزه دیگه، علا رأی من جوزه، کسی که قبول داره من زایده را، من زایده باشه، علا مستقیما بر سر چی بیاد؟ غیر بیاد، یعنی علا غیرنا. این غیر رو هم دقت کنید، تو باب غیر خواهید خون. دوستان نگن شما اگر من رو نکره موصوفه بگیرید، یکی از احتمالاتمون این بود دیگه، بعد غیر بشه صفت مفرد، مجرور باشه بشه صفت مفرد. خب مگر غیر اضافه به نا نشده؟ نا مگر معرفه نیست؟ خب طبیعتا باید کسب تعریف بکنه، در حالی که من نکره موصوفه است. معرفه که نمیتونه برای نکره صفت بیاد. خب اینو در اونجا خواهید خوند. در این که آیا غیر از مضاف الیهش کسب تعریف میکند یا نمیکند اقوالی است. یکی که در ذهنم هست، حداقل 5 نظریه داریم. بعضی میگن کسب تعریف نمیکنه مطلقا، بعضی میگن کسب تعریف میکند مطلقا، بعضی میگن بستگی دارد چطور استعمالی داشته باشه. اگر بین ضدینی باشد که لا ثالث لهما، کسب تعریف میکنه. اما اگر بین ضدینی باشد که بین ضدینی که لا ثالث لهماست نباشه، این حالت نداشته باشه. این مثال بزنم، حالا تعبیر به زبانم آمد عرض کردم، بگیم از سکون و غیر الحرکه. ببینید از سکون و غیر الحرکه، الان غیر بین سکون و حرکت دیگه، درسته؟ و سکون و حرکت ضد هم هستن که ثالثی ندارن. اشیاء یا ساکنند یا متحرکند دیگه، من خارج از این فرضاً نداشته باشیم. الان ایهالین در اونجا که یکی دو آیه خوب هم اونجا ابن هشام مثال میزنه، بحثش رو پیگیری خواهند کرد. ما بر این مبنا میگیم غیر صفت مفرد برای من باشد، که قائل باشیم به این که غیر از مضاف الیه کسب تعریف نمی کنه، حالا یا مطلقا یا در این مورد خاص. معروف هم نداشتم همینه. پس میفرماید و قول حسان فکفا بنا فضلا على من غیرنا، یا من غیرنا، حب النبی محمد ایانا صلوات الله علیه، که ترجمه عبارت هم این میشه، بینیاز کننده است ما را، یعنی بسه برای ما، کفایت میکنه برای ما، از جهت فضل و برتری. خب حالا الان من غیرنا رو چگونه ترجمه کنیم؟ بگیم بر کسی که او غیر ماست بشه موصوله، یا بر کسی که این چنین صفت دارد اون کس غیر ما است بشه من موصوفه صفتش جمله، یا بگیم بر غیر ما بشه بعد من زائده. بی‌نیاز کننده است ما را از جهت فضل و برتری بر کسی که این چنین صفت دارد غیر ما است، دوست داشتن پیامبر اکرم صلوات الله علیه که نام شریفش محمد است ما را. می فرماید و یروا برفع غیرن فیحتمل ان من علی حالها و یحتمل الموصولیت. روایت شده به رفع غیر، پس احتمال دارد این رفع غیر که من بر حالش باشد، بر حال خودش باشد، یعنی وصفیه باشه، به اعتباری خود من موصوفه باشد، و یحتمل الموصول یا احتمالا داره موصول باشه. و علیه ما بنابر هر دوی این تقادیر، فتقدیر رو علی من هو و غیرنا، یعنی یک مبتدای در تقدیره، ولی جمله تو صفتون او صلتون. همیتا اگر جمله رو صله هم ما بخواییم بگیم یه مشکلی هم داره که صدر صله ضمیر مرفوع محذوفه دیگه، و صله هم طولانی نیست، صله هم طولانی نیست. این رو عمدتاً قبول ندارن، حالا بعضی ممکنه مشکل ندارن، این که دو جا داریم، بعضی دو هم میگن مشکلی نداره. و جالب اینه که بعضی در صله که مشکل میدانن، در صفت هم مشکل میدانن، که صفت رابطش ضمیر مرفوع محذوف باشه، اگر طولانی نباشه صفت بعضی مشکل میدانن دیگه. حالا این جهاتش رو دوستان بررسی میکنن با توجه به اون مبانی که چه ترکیبی هم انتخاب بکنیم طبیعتا مؤثر خواهد بود. تنبیهان بفرمایید، گفتم صفحه بعد میاد، صفحه بعدش مطرح
شد. این شعری که اومدن و گفتن که اینجا رو بکنم،
چه ابهامی داره من؟ اولا اختلاف بیان شما بیان مبنایی است، همچنین مبنایی رو کسی قبول نداره. شماد میفرمایید که مثلا بر سر معرفه ای بیاید که ابهامی اگر داشته باشه مثلا مشکلی نداره. چرا؟ بر سر معرفه ای که در معنا نکره باشه، اینو قبول دارن، چون ابهام با تنکیر تفاوت دارن. محضر شما حرف کنن ثانیان ابهام نداره، چون وقتی شما موصول بگیرید ما بعدش مگر سله نمیاد براش؟ خب سله رفع ابهام میکنه دیگه، چه ابهامی داره؟ این دیگه باید توی بحث باب تعریف و تنکیر اونجا باید حلش کنید. شما مثلا میگید الذی قامه با شخص قامه چه فرقی میکنه؟ سوالتون اینه دیگه، الذی قامه با شخص قامه چه فرقی میکنه؟ حالا من بخوام یه جمله تقویت بکنم اشکال شما رو، گاهی یک نکره صریحه، چرا اینجوری مثال بزنیم، خیلی روشن‌تر است از یک معرفه. درسته؟ یه آقایی داره میاد داخل، نه اسم رفت شما می‌دونیم نه هیچی، من رفیقی کنارم هست، دستشو میگیرم اشاره میکنم، میگم جا رجلون، با چشم داره قشنگ میبینه این آقا رو، یعنی تعین مصداقی از این روشن‌تر دیگه. اما همین مثال رو مثلا من به این آقا در یک فضای بگم جا از زیدون، خب نه زید را میشناسن. حالا فرضاً بر این بگیرید که این آقایی که من دارم بهش میگم جا، آقای جایی، در عمرشون هم یک بار اینا هم دیگر هم ندیدن، به هیچ وجه نه، اصلا این زیدی که من میگم توی کشور دیگر زندگی میکنه، میگم جا از زید، میگم خبر دیگری در موردش میدن. این رجل نکره است، اون زید معرفه است، ابهام کدوم بیشتر آقای منتظری؟ پس باید در فهم معرفه و نکره یه مقدار تجدید نظر کرد. المعرفت و المعهود بین المتکلم و المخاطب، این معروفه دیگه، درسته؟ مثلا معمولا این در ذهنشونه، معهود هم یعنی شناخته شده باشه، ما وضع علی شیء بعینه، تو علم تعریف میکرد مرحوم شیخ بهاد الصمدیه. خب اونجا باید بحث بشه، شما که سویفی خوندید دیگه، درسته؟ در باب تعریف و تنکیر چه کار کرد جناب ابن مالک؟ بله، اول باب تعریف و تنکیر چی گفت؟ مقابل و ال. شروع کرد بعض خصوصیات نکره رو گفت، بعدم چی گفت؟ گفت معرفه غیره. این چیزی که گفتیم، اولا نکره رو تعریف نکرد برای شما، این دو تا خصوصیت گفت اونجا، بعدم معرفه رو تعریف نکرد، گفت هرچی نکره گفتیم اون نباشه میشه معرفه. چرا؟ چون ایشون تعریف معرفه و نکره رو محال میدونه. هر کتاب تسهیلش داره، من تعرض الله حد المعرفه عجز عن الوصول الی دون استدراک علی. هر کس وارد تعریف معرفه شده عاجز شده، عجزی که محضر شما عرض میکنم استدراک و اشکالی نشه برش، یعنی تعریفی که اشکال و استدراکی نشه برش. الان ای حال اونجا باید حل بشه که حالا من یه مقدار ورز دادم، حاشیه رفتم، فقط به خاطر اینکه دوستان اگر احیانا ابهامی دارن، بحث نسبتا مهم نیست، جای پیگیری داره. تنبیهان الاول تقول من یکرمنی، حالا این میم ساکن خوندن ما معناش اینه که هیچ حرکتی نمیخوایم بدیم، حالا من یکرمنی یکرمنی یکرم. خب خب در این تنبیهان محضر شما عرض بکنم که یکی دو تا تنبیه خوب داره ایشون. اولا در تنبیه اول یه تمرین خیلی خوب دارن، مثالی مطرح میکنم، من اگر ما من داشتیم بعدش تا فعل مضارع داشتیم، من یکرمنی یا یکرمانی اکرمه یا اکرمه. ایشون میفرمایند که در این مثال ما چند تا وجه برای من گفتیم، چهار قسم دیگه، هر چهار قسم من اینجا محتمله. لطیفه جالبیه دیگه، در این سادگی خب نکته خوبی است. من یکرمنی یا یکرمونی اکرمو، چون میگه هر چهار وجه من که ما گفتیم اینجا محتمله. اولا میتونه من شرطیه باشد، اگر شرطیه باشد هر دو فعل ما بعد چی میشن؟ مجزوم میشن، میشه من یکرمنی اکرمو، من یکرمنی اکرمو. من زیر همین موارد بگم ترکیب هایی که شما رو بعدن اشاره این داره. در این صورت من میشه چی؟ مبتدا. خبرش چیه؟ در باب رابع خواهید خوند اگر اسماء شرط مبتدا واقع بشنن، در خبرشون ما سه نظر داریم. بعضی میگن خبر خود شرط فقط، بعضی میگن جواب شرط فقط، بعضی میگن مجموع شرط و جواب به عنوان خبر است. اونجا در چهار پنج فرق داره، ایشون این عددات رو مطرح میکنه. اینجا البته فقط به این دور نظر اول اشاره داره، ولی نظر سومی هم داره که خود ایشون اونجا مطرح کرده است. موصوله هم اگر باشد که روشنه، موصوله و موصوفه، احتمال دوم و سوم. من موصوله یعنی الذی یکرمانی اکرمهو، یا من موصوفه یعنی شخصان یکرمونی اکرمه، که در این صورت هر دو فعل ما بعد بله میشن مرفوع دیگه، هر دو فعل ما بعد میشن مرفوع، چون ناسب و جازمی براشون نمیتونیم فرض بکنیم. اگر موصوله باشد ترکیبش چیه؟ بله دوستان باید سریع بفرمان دیگه، من میشه مبتدا، یکرمونی جمله صله، اکرمه جمله خبر، الذی یکرمونی اکرمه، کسی که منو اکرام کنه من اکرامش خواهم کرد، جمله اول جمله صله، جمله دوم خبر. اگر من وصفیه باشد مبتدا جمله اول جمله صفت، به تبع مبتدا محلا مرفوع، اگر صله باشد میشه لا محل لها من الاعراب، بعد دیگه اکرمو هم باز میشه جمله خبریه، که هر چی رو خبر گرفتیم طبیعتا همون جمله هم میشود محلا مرفوع دیگه. کسی که اکرام میکند مرا، اکرام میکنم او را، میشه مثلا موصوله. یا کسی که این صفت دارد اکرام میکند مرا، اکرام میکنم مرا، اکرام میکنم او را. اما اگر من استفهامیه باشم، دوستان فرار بالا کنن و من دقت کنم که حلال باشه سوال ما جوابش. اگر من استفهامیه باشد، اعراب افعال ماوت چیه؟ بله؟ اصلا من استفهامیه میتونیم استعمال کنیم؟ اگر من استفهامیه باشد، در این صورت فعل اول مرفوع و فعل دوم مجزوم است. من اگر در این ساختار استفهامیه باشد، فعل اول مرفوعه، یعنی من یا کرمونی، چه کسی اکرام میکند مرا؟ فعل دوم مجزومه. شما در الفیه کتاب خلاصه و همچنین مباحثی که در بهجت النرده سویتی گذشت، اونجا خوندید که فعل مضارع بعد از فاء در جواب نفی محض یا طلب محض، اون اشیاء مختلفی که مثل امر، نهی، دعا، استفهام، عرض، تحذیر، تمنی، اینها قرار بگیره، فعل مضارع منصوب می شود به انا مقدر، به تقدیر وجوبی. از مواضع تقدیر وجوبی ان در صورتی که فعل مضارع منصوب باشه اونجا بود دیگه. بعدش اومد چی گفت به شما؟ و بعد فا جواب نفی او طلب محضین ان و سطرها حتم النصب، اینو که مطرح کرد. بعد تو صفحه بعد اومد گفت که اگر فعل مضارع در چنین ساختاری فا نداشته باشه، بعد از غیر نفی هم قرار بگیره و بعد غیر نفی جزمن اعتمد انتس قسل فا و جزا و قد قسد، اگر فعل مضارعی داشتیم مصدر به فا نبود، در جواب غیر نفی، غیر نفی یعنی همون طلب محض دیگه، چون طلب گفته بود قبلا نفی هم گفته بود، در جواب طلب قرار بگیره. طلب مثل چی؟ ام، لای، مواردی از جمله استفهام. در این صورت فعل مضارع مجزوم می شود. این چیزایی که تو هدایی می خوندید، لا تکفر، بله، تدخل الجنه، درسته؟ لا تکفر تدخل الجنه. توی بحثی هم خود جناب ابن هشام در مغنیه یک دوستان اونجا این بحث رو وارد خواهند شد. یا سل تنجح، نماز دار اقامه کن پیروز می شوید. خب در این موارد می گفتیم جزم فعل مضارع به چیه؟ نه همه یاداوریست ها، جزم فعل مضارع به چیه؟ به شرط محذوف. یکی از اقوال قول جمهور اینه دیگه. سه نظر داریم در اینجا، ادات شرط و فعل شرط محذوف است، فعل مذکور میشه جواب شرط محذوف. لا تکفر تدخل الجنه، یعنی چه؟ این لا تکفر، ان لا تکفر تدخل الجنه، اگر کفر نوردی داخل بهش میشوی. خب اینجا هم همینه، میفرماد من یکرمانی، چه کسی اکرام میکند مرا؟ من یکرمانی، چه کسی اکرام میکند مرا؟ بعد شرطی در تقدیره، شرط مقدر ما چیه؟ یعنی ان اکرمنی یا ان یکرمنی، اگر اکرام کند مرا، اکرمه، من اکرام میکنم او را. پس این اکرمه در حقیقت جواب شرط مقدر است. شرط مقدر ما اینه، ان یکرمنی یا ان اکرمنی، هم مقدر میتونیم ماضی هم در قدر بگیریم، ان یکرمنی اکرمه، چه کسی اکرام میکند مرا؟ اگر اکرام کند مرا، من اکرام میکنم مرا. حالا جزمش رو از کنید به جمهور میگن اون ان شرطی مقدره جازم است، بعد میگن نه، نفس همین طلب، نفس همین طلب، حالا استقلالا یا نیابتا به عنوان جازم قرار میگیره. که خب بحث خوبی داره جناب ابن هشام در اونجوری که یادداشت کردیم صفحه 184 و 185 عبارات مغنی العدید، اونجا دوستان میتونن یه نگاهی داشته باشن. خب پس در چنین ساختاری ما توانستیم من رو به همه وجوه اربعه مطرح بکنیم و استعمال بکنیم. عبارت رو عنایت بفرمان عزیزان. تنبیهان، الاول تقولو من یکرمونی اکرمهو فتحتمل و من الاوجو هل اربعه. این مثال این عبارت رو اگر بگی احتمال دارد من چهار وجرام. فا این قدرت ها شرطیتن، اگر فرض کردی من را شرطیه، جزمت الفعلین، هر دو فعل را جزم میدی. این که روشنه، من یکرمنی اکرمهو، هر که اکرام کند مرا اکرامش میکنن. او موصولتن او موصوفتن، اگر وجه دوم و سوم در نظر گرفتی، موصوله و موصوفه، دفعته هما، مرفوع میکنی هر دو فعل را. من یکرمونی اکرمهو. او استفهامیتن، اگر استفهامیه در نظر گرفتی، رفعت الاول و جزمت الثانی. رفع اول که روشنه، چرا؟ چون عامل ناصب و جازم نداریم، عامل ناصب و جازم نداریم. و جزمت الثانیه، دومی رو مجزوم میکنی، چرا؟ الا انه دلیل جزمه. رفع که روشن بود دلیل نمیخواد، تو برای بالایی هم دلیل نیاورد. اینجا جزم میشه، میدار محل سواله. خب چرا مجزوم میشه؟ عامل جزم از کجا؟ تو شرطیه ما من شرطیه داشتیم، اینجا چی داریم؟ فرمود لعنه جوابم به غیر الفا، چون فعل مضارع در جواب طلب است، فا برترش نیست. خب هم بحثایی که در توییتر خوندید. و من فیهن مبتدا اون، ترکیبا و احتمالات تمام شد، یه توضیحاتی میده. من فیهن، فیهن یعنی یعنی در این اوجه اربعه مبتدا، در همه چهار وجه مبتدایید. اما خبرش چیه؟ و خبر الاستفهامیت الجمله الاولى، خبر استفهامی که روشنه، اون جمله دوم که میشه جواب شرط مقدر، همون جمله اول میشه خبر برای من استفهامیه. من یکرمونی و الموصوله و الموصوفه، یعنی خبر موصوله و موصوفه، من موصوله و موصوفه. الجمله الثانیه، چرا؟ چون جمله اول یا صله است اگر من موصوله باشم، یا صفت است اگر من موصوفه باشم. و شرطیته، یعنی و خبر شرطیته، خبر من شرطیه. الاولا او ثانیه علا خلاف فی ذلک، اولی یا دومی بنابر اختلافی که درش وجود داره، تا اولی یا دومی او کلاهما دیگه، یا هر دوش. مگر اینکه از خود او مثلا بگیم اینجا به یک بیانی مرادشه که مانع الجمع نباشه، که مثلا هر دو هم احتمالش برود، از خود همین عبارت به دست بیاریم. و تقول من زارنی زرتو، و تقول من زارنی زرتو. دوستان سرشون رو بالا کنن، این تکر رو من توضیح ندادم. اگر بگیم من زارنی زرتو، فرقش اولا با مثال اول چیه؟ اونجا هر دو فعل مضارع بود، اینجا چی؟ ماضی. ایشون می‌فرماد اگر اینگونه استعمال بشود، هر چهار وجه من صحیحه. این عبارت رو درست ترجمه کنیم، هر چهار وجه من صحیحه، یعنی وجه ادبی دارد، حداقل فی الجمله، یعنی طبق بعض اقوال. لیکن استفهامیه بودن، یعنی وجه استفهامیه بودن، نیکو نیست، حسن نیست، قبح مایی درش وجود داره. اولا شرطیه و موصول و موصوفه درسته، خوبی روشنه دیگه، توضیح که نمیخواد. من زارنی زرتو، من شرطیه، من موصول اینه الذی زارنی زرتو، من موصوف شخصان زارنی زرتو، ترکیبش هم تمام موارد قبل میشه دیگه. اما اگر من استفهامیه بگیریم، خب فعل ما فعل ماضی است، یعنی باید بگیم زرتو جواب شرط مقدره و فعل ماضی در جواب طلب در جایگاه جزم و جواب شرط واقع شده، در حالی که در لسان ادبا این بیان معنوس نیست. یعنی جزم فعل در جواب طلب رو آقایون هر کی بحث کرده تطبیق بر چی داده؟ فعل مضارع داده. اگر هم ثابت باشد استعمالش فوق العاده اندکه. ما تصریحی در لسان و ادبا نسبت به حکم فعل ماضی در این مقام ندیدیم. تنها کسی که اشاره از او دیدیم جناب دستوقی است که شون می‌فرماید صحیحه و در توضیح کلام جناب ابن هشام به حضر شما عرض بکنم که چون تعبیرش اینه، ابن هشام که گفت محضر شما عرض بکنم لا تحسن الاستفهامیه، ایشون میگه لا تحسن الاستفهامیه ای لموزیه ما بعدها، به خاطر ماضی بودنش و انصحت، این کلمه و انصحت ایشون داره. علاوه ما لا تحسن رو هم همین گونه برای عزیزان تصدیق داره. حتی ضابطه اولیه نباید مشکلی داشته باشه، فقط میتون جوابش از همچنان که فعل مضارع قرار میگیره فعل ماضی هم قرار میگیره، لفظ فعل ماضی مانعی نداره. اما چون اینجا شرط مقدر است، یا طبق خصوصا موانعی که اصلا میگن شرط مقدر نیست، جواب طلبه، خب اینا باید بحث بشه. آیا جواب طلب میتونه فعل ماضی؟ از جهت محتوای معنا مشکل نداره، اما از جهت لفظ استعمال دارد این ساختار، استعمال نداره؟ هیچ کسی که وارد این بحث شده در اون باب اعراب فعل ماضی ما ندیدیم که بخواد در باب اعراب فعل ماضی رو بخواد اشاره ای داشته باشه. ازاشون میگن فلا تحسن الاستفهامیت و یحسن ما عداها، حسنم در مقابلش خوبه. و معمولا در ادبیات از امور قبیح باید چی بشه؟ پرهیز بشود. ولو فی نفس ممکنه بگیم مشکل ندارد، اما استعمالش استعمال خلاف فصیح و قبیح است. بفهم جمله را فعلیه بگیرید از باب اشتغال. چطور؟ خب این معناش اینه که صله بتواند در موصول عمل بکنه، یا فصل بین صله و موصول ایجاد بشه. اشتغال فرمودید، من ذهنم کاملا مسلط شده روی تنازع. دقت میکنید؟ من ذهنم روی تنازع مله که هر کدام یا فاصل میشود یا باید بگید موصول در صله، صله در موصول عمل میکنه. من ذهنم روی تنازع رفت. اشتغال، محضر شما عرض بکنم که من یکرمونی اکرمهو، یعنی اکرمهو اعراض کرده. ظاهراً قابلیت داشته باشه این، ولی حداقلش اینه که مرجوعه، اینو که توجه دارید، حداقلش این هست که مرجوعه. محضر شما عرض بکنم که الذی یکرمانی اکرمه، بله مبتدا که میخواد باشه چون در ضمیر اسم مقدم عمل کرده است، باب اشتغال نباید در اینجا مشکلی داشته باشه، چون ما بین عامل و معمول هم چیزی نداریم که از عمل عامل مشتقل میخواد جلوگیری بکنه، ظاهرا مشکلی نداشته باشه، ولی مرجوعه. خب عنایت بفرمایید دوستان. اثانی زید فی اقسام من قسمان آخران، ظاهرا وقت گذشته ساعت درسته یا عقب جلو رفته؟ بله درسته، دو دقیقه هم عقب تازه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.